أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که در کلام صاحب حدائق برای اثبات این مدعا که وقت ظهرین در حالت اختیار تا غروب ادامه نداره بلکه مزیق هست، در حالت اختیار مزیق هست، روایاتی که به اون استدلال شده به روایت دوم که مرسله صدوق بود. در مرسله صدوق متن روایت این بود که اول و رضوان الله، آخر و عفو الله. این فقره هم ذکر شده بود که بل عفو لا یکون الا عن ذنبین. آیا این روایت مدعای صاحب حدائق و صاحب بافی محدث کاشانی را اثبات میکنه یا اثبات نمیکنه؟ اشکال شده، مناقشه شده از جهاتی. مناقشه اول که مناقشه من حیث سند بود به خاطر ارسال این روایت، مناقشات دیگر مناقشه من حیث دلاله است. مناقشه دلالی که در جلسه قبل عنوان شده بود که در کلام عده کثیر از فقها اومده، این بود که استدلال به این روایت برای مدعا متوقف بر این هست که این فقره اخیره که بل عفو لا یکون الا عن ذنبین تتمه روایت باشه، نه کلام مرحوم صدوق، در حالی که چنین امری ثابت نیست بلکه مزنون قویان یا ظاهر با اتکای به قرینه این هست که این کلام خود مرحوم صدوق هست نه تتمه روایت. این مناقشه دلالی که دلالی اول که قبلا مطرح شد. زائد بر این مناقشات دیگه هم در کلمات اومده که اینها هم مناقشه من حیث و دلاله هست. مناقشه سوم در استدلال به این روایت، یعنی مناقشه دلالی دوم که در مجموعش مناقشه سوم، اینه که حتی اگر این عبارت تتمه روایت هم باشه باز دلالت بر مدعا ندارد. دلالت بر مدعا ندارد. چرا؟ به جهت اینکه در زید عبارت ولو این در زید این روایت ولو اومده که بل عفو الله یکون الا عن ذنبین، ولی این ذنبی که در این روایت ذکر شده معلوم نیست که به معنای معصیت باشه، مخالفت با تکلیف الهی که موجب استحقاق عقوبت میشه، بلکه ممکن هست مقصود از ذنب در این روایت ترک اولا باشه. و عف هم این که گفتش، عف هم طبعا به اعتبار همین ترک اولا هست، شبیه اون چی که در آیات کتاب مجید اومده عف الله عنک لما اذنت لهم. عف در اونجا عف نسبت به ترک اولا هست، نه این که معصیتی مثلا صادر شده باشه که اینطور نیست. در روایت هم همینه. این مناقشه ایست که در عده‌ای از کلمات اومده. مرحوم شهید در ذکرا این مناقشه را کرده، صاحب مدارک هم همین را داره، صاحب جواهر هم فرموده که اصلا منساق از روایت همینه که ذنب در اینجا به معنای ترک اولا هست نه به معنای معصیت. این مناقشه در این کلمات. منتها اشکالی که نسبت به، یعنی جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که بله فی حد نفسی ممکن هست تعبیر ذنب در مورد ترک اولا بار اطلاق شده باشه، فی حد نفسه، اطلاق تعبیر زن، لفظ زن در مورد ترک اولا قابل انکار نیست، ولی به صورت قاعده عام ظاهر ذنبی که در کلمات در روایات میاد، ظاهر این لفظ همون معصیت هست. اگر ما بخواهیم حمل بکنیم کلمه زن را در روایت خاصی بر ترک اولا، احتیاج به قرینه داشته باشیم. مجرد احتمال اینکه مقصود از زن ترک اولا هست، این موجب رفع ید از ظهور روایت نمیشه. اون چیزی که در کلام مرحوم شهید، در کلام مرحوم صاحب مدارک هم اومده به این تعبیر هست که گفتن جواب اشکال رو که مطرح کردن برای به نفع این روایت را که به نفع شیخ مطرح کردن، گفتن جوابه جواز توجه العف به ترک الاولا. ممکن هست که اینطور باشه، جائز هست که زن به معنای ترک اولا باشه. این که احتمال این مطلب هست و امکان این مطلب هست، این جواب از استدلال حساب نمیشه، مناقشه در استدلال حساب نمیشه، باید دنبال قرینه بگردید. اگر قرینه ذکر بشه، اون میشه به واسطه اون قرینه کلمه زن حمله بر ترک اولا بشه، به الا مجرد احتمال کافی نیست. این بله، پس این مناقشه سوم تمام نیست، به خاطر اینکه قرینه بیان نشد برای رفعیت از ظاهر. ما باشیم و ظاهر تعبیر زن، ظاهر اینه که به معنای معصیت و مخالفت با امر لزومی حساب می شود، نه مخالفت با استحباب و که سر از ترک اولا در بیاره.
اولا مجازه یعنی؟
کجا؟
یعنی ترک اولا برای زن مجازه؟
اطلاق زن دیگه، اون عنوان زن بو اینا استعمال بشه، بله ممکنه به معنای در اون مورد به یه معنای استعمال شده باشه که شامل اون ترک اولا هم بشه، به معنای جامع، به معنای مطلق مخالفت باشه. ولی ظاهر زن حیث ما یطلق مخالفت با امر الزامی هست، با امر متعین هست، تعین درش مخالفت با امر متعین، اما مخالفت با امر ترجیحی که غیر الزامی هست، عنوان زن حیث ما یطلق ظاهر از او این نیست. حالا استعمالش بگیم چه استعمال مجازی باشه یا از باب انصراف هم بگیم، این مقدار مسلمه که تعبیر زن ظهورش ولو ظهور انصرافی او خصوص مخالفت معصیتی هست، ولو ظهور در معنای حقیقی در مقابل استعمال مجازی را کسی نگه، ظهور انصرافیش لا اشکاله در این. حالا حقیقی بودن و مجازی بودن اینا مهم نیست، اونی که مهمه اینه که ظهور لفظ فی حد نفسه چه معنایی هست، اهم از این که ظهور وضعی باشه یا ظهور انصرافی باشه. این وجه بله مناقشه سوم. مناقشه چهارم اینه که اینجا درسته که در روایت اومده که افلا یکون و انزنبن، ولی بله لا یکون و انزنبن، ولی مقصود از ذنب این که افلا یکون و ان ذنبن، این قابل توجیه هست با فضیلت داشتن اول وقت، نه تعین اول وقت، به این بیان که در روایت فرموده که آخر وقت وقت عفو، وقت غفرانه. خب وقت غفران و وقت عفو یعنی وقت عفو از ذنوبه. اگه کسی نمازش را در آخر وقت بخواند، موجب غفران گناهان یعنی گناهان دیگر اشخاص که گناه دارن، این موجب غفران و عفو از گناهان دیگر هست، نه گناهی در خصوص این مورد که تأخیر انداخته به آخر وقت. بله در حقیقت همونی که دیروز هم تو اشاره شد، فرق بین صدر روایت و ذیل روایت اینه که در صدر فرموده که اگر کسی اول وقت نماز بخواند، این هم به رضوان میرسد، هم در حقیقت به رضوان که مرتبه بالا هست میرسد، فضلاً از موجبیت لمغفرت ذنوب. ولی اگر کسی در وقت آخر بخواند، فقط در همون حد موجب الغفران اثر داره. این که والعفو لا یکون عن ذنبنم، یعنی ذنب دیگر، این موجب غفرانه، یعنی گناهان دیگه اشخاص دارن که این نماز در آخر وقت موجب عفو نسبت به گناهان دیگر باشه. اینم وجهیست که مطرح شده در جواهر، از این وجه تعبیر به غیله کرده خود جواهر، این را منساق از روایت را فی حد نفسی این ندونه، گفته بعضی ها اینجور گفتن در مقام مناقشه در استدلال به روایت مرسله صدو، گفتن مقصود از ذنب در اینجا ذنوب اخرا هست و نماز در آخر وقت این مقدار اثر را داره. اینم بله وجه مناقشه چهارم. اشکال نسبت به این مناقشه هم همینه که این ممکن هست به این معنا باشد، احتمال این معنا در این روایت داده میشه، ولی خلاف ظاهر این تعبیره، چون قبلش فرموده که موجب میدان عفو اول وقت میدان رسیدن به رضوان خداوند متعال، آخر وقت میدان عفو، و عفو هم در جایی اطلاق می شود که ذنبی در کار باشد. این که میدان عفو یعنی به خاطر همین کار که تأخیر در آخر وقت، این ذنبی هست که محل غفران میشه، اینجا مورد غفران خداوند متعال مورد عفو میشه. اگر قرینه دیگه‌ای وجود نداشته باشه، ما باشیم تعبیر ذنب در اینجا از قرائن دیگر و نکات دیگر استفاده نکنیم، ظاهر ذنب در اینجا یعنی همون ذنب حاصل از تأخیر صلات به وقت دوم هست، نه ذنوب دیگه‌ای که این نماز آخر وقت موجب بخشش اون گناهان دیگر باشه.
کاربرد نماز رو بیان می‌کنه، کاربرد نماز اینه که ابتدا خونده بشه رضوان، در آخر خونده بشه دیگه، نهایت کاری که می‌تونه بکنه عفو نسبت به گناهان،
عفو
نسبت به خود همین کاره،
عفو دیگه ظاهر
اینکه نماز خوندن چه کاربردی داره؟ نماز خوندن اگر اول بخونی خب بله رضوان خدا عفو هم هست، آخر بخونی فقط عفو از گناهانت، این خیلی تعبیر عرفیه،
عفو از گناهان لا یکون الا عن ذنبه،
عفو که فقط از گناه دیگه، عفوی که خداوند انجام میده عفویه که از گناهایی که از بنده صادر شده باشه، این تعبیر کاملا عرفیه.
بالاخره این ظاهر اینه که زن به خاطر خود اینه دیگه، حالا حملش بر جنوب اخرى این نکته یک بیان میخواد، یک تقریب میخواد، و الا فی حد نفسی بخوایم حساب کنیم این کافی نیست، و احتمال این مطلب داده میشه، ولی این مقدار احتمال این مطلب با منافات نداره که ظاهر عبارت غیر از این باشه. این وجه مناقشه چهارم. مناقشه پنجم که نسبت به استدلال به این روایت در کلام مرحوم صابریاز اومده، ایشون فرموده که اینجا در این روایت به این روایت نمیشه استدلال کرد برای حرف صاب حدائق، بلکه مقصود از ذنب در اینجا ترک اولا هست، مقصود از ذنب در اینجا ترک اولا هست و ترک در حقیقت مستحب اکیدی که صلات در اول وقت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در همین روایت بنابر این که از امام علیه السلام صادر شده باشه، تصریح به عدم العقاب هست. مگه در این روایت نفرموده که اول وقت رضوان، آخرش عفو؟ عفو یعنی این در این ای کسی به آخر وقت بیاندازد مورد عفو هست، یعنی ولو یک کار ناشایسته انجام داده، یک کاری که لاینبغی رو انجام داده، ولی کار لاینبغی که دیگه عقاب نداره دیگه، چون عفو هست، فرض این که مورد عفوه. چون در روایت بله تصریح شده به عفو از این تأخیر، این تصریح به عفو از تأخیر عبارت اخرای تصریح به عدم تحریمه، چون اگر حرام بود حرام بود موجب استحقاق عقوبت می شد، موجب استحقاق عقوبت می شد، استحقاق عقوبت درشه و معرض عقوبت بود، ولی وقتی بیان بشه که این مورد مورد عقاب نیست، مورد عفو، این معناش اینه که حرمت نداره، به الا معنا نداره چیزی حرام باشد در این حال تصریح به عفو و عدم عقاب در او بشه، ولو در مرحله بیان و اظهار فعلیت عقاب نفی بشه، ولی نفی فعلیت عقاب نسبت به یک مورد با جعل حرمت برای شی با هم دیگه مناسبت نداره، چون در اینجا تصریح به عدم العقاب شده، این تصریح به عدم العقاب عبارت اخرای از تصریح به عدم الحرمه است. وقتی در خود روایت فرموده که حرمتی در کار نیست، در آخر می‌فرماید که اگر از امام صادر شده باشه فقره اخیره که بل عفو لا یکون عن ذنب، یعنی عمل مقصود از ذنب مطلق ما لا ینبغی هست، یعنی مستحب این بود که اول وقت انجام بده، ترک او به آخر وقت و تأخیرش به آخر وقت لا ینبغی بود، از جهت این که فرد افضل را ترک کرده است این عنوان زن برش اطلاق شده، نه اینکه معصیتی از او صادر شده باشه که امر لزومی را مخالفت کرده باشه. فرموده که چون در روایت تصریح به عدم العقاب، چون در روایت بله فرموده که این روایت مرسله صدوق صریح فی عدم حرمت تأخیر به حیثی که یوجب العقاب، تأخیری حرمتی که موجب استحقاق عقوبت باشه این در تأخیر وجود نداره. چرا؟ چون اگر حرمت موجب عقاب وجود داشت، موجب عقاب وجود داشت، مضمون خبر که در فقره ثانیه فرموده و آخره و بله عفو الله، این مضمون صادق نبود، صدق این مضمون متوقف بر اینه که این حرام نباشد، روی این حساب هم می شود روایت بر تأکد استحباب و کلمه زن را در این مورد در مورد ترک مستحب به کار بردن مشکلی نداره، به عنوان شاهدش هم فرمود در باب مستحبات، در بعضی از مستحبات داریم، در مورد نافله داریم که ترکها معصیه، نسبت به نافله نسبت به ترک نافله عنوان معصیه ذکر شده، معصیت در اونجا به چه معنا هست؟ ترک مستحب اکید، اونجا معنای نشوندنده استحباب اکید نافله هست، نه اینکه ترک و نافله کار حرامی باشه یا ترک واجبی باشه، در محل بحث هم حمله بر این میشه. این اشکال، این وجه بله مناقشه پنجم که در کلام مرحوم صاحب ریاض اومده. حالا این که آیا این تصریح به عدم الحرمه هست، تصریح به عدم الحرمه هست یا نه، این وجه تصریح بودن به همینه که برای جعل حرمت و اظهار حکم تحریمی با نفی عقاب سازگاری نداره، و چون حکمی که حکم تحریمی که جعل می شود به غرض امتثال مکلفین هست که در مقام امتثال از حکم از اون عمل منزجر بشن، عمل را ترک بکنن یا در واجبات عمل را انجام بدهن. این حکم تحریمی یا حکم لزومی، چه تحریمی چه وجوبی باشه، به غرض انباس و انزجار مکلف هست. و از اونجایی که داعی عام انگیزه یا عام برای مکلفین، انگیزه نوعی برای مکلفین در رعایت تکالیف مولا، همون فرار از عقابه. و الا نوع مردم بله اطاعت امر مولا را به خاطر اینکه مولا هست، این در اوهدی از مردم ممکنه پیدا بشه، اونم در غیر معصومین تحققش محل اشکاله. ولی اگرم باشه در افراد خاصی هست، به الا نوع مردم اونی که انگیزه میشه برای امتثال تکلیف اینه که عقاب پشت این قضیه باشه، معرضیت للعقاب باشه. چون معرضیت للعقاب داعی یا عام برای امتثال و موافقت اوامر و نواهی مولا هست، اگر در یک جایی اعلام بشه که این دیگه عقاب نداره، در اون مورد حکم تحریمی طبعا این کاشف از اینه که حکم تحریمی یا حکم وجوبی در کار نیست، چون جعل حکم تحریمی به غرض انبعاث و انزجار مکلفه. اینجا داعی بر انزجار وجود نداره. با فرض اینکه داعی بر انزجار وجود نداره، در این حال تحریم جعل بشه، این معنا نداره، سر از لغویت در میاره. بله اگر در خطابات اشاره بشه به اینکه مصلحت در این هست، مصلحت و مقتضی در جعل هست، ولی در این حال حکم جعل نشده، اون یه حرف دیگه ایه که ما اینکه در مورد مسواک و نظیر اینها وارد شده که ولو مصلحت در جعل وجوب هست، ولی یک مانعی از جعل وجوب هست که اون که لولا انا شق علی امتی، اون در مجموع حکم وجوبی جعل نشده. بیان مختلی جعل، چه جعل وجوب چه جعل حرمت، با وجود با تصریح به عدم با تصریح بالعف و غفران و عدم فعلیت عقاب مشکلی نداره، ولی جعل وجوب فعلا یا جعل حرمت فعلا با بیان با اعلام عدم عقاب با بله و عفو از عقاب با همدیگه سازگاری نداره. دو این حساب این که در کلام مرحوم صاحب ریاض اومده، اگر ما فی حد نفسی، اگر فی حد نفسی این عناوینی که در اینجا وارد شده، ظهور این عناوین را نسبت به خود همین تأخیر قبول کردیم، اف مورد افخه یعنی آخر نماز آخر وقت مورد عفو خداوند متعال از این تأخیر هست. والعفو لا یکون الا عن ذنب، یعنی همین ذنب که حاصل به تأخیر هست. اگر این ظهور این عناوین را در اینکه نظر به خود تأخیر داره را قبول کردیم، این فرمایش فرمایش صاحب ریاض وجهی که در کلام صاحب ریاض اومده وجه تامی هست. ولی اگر که بله این بچه تامی هست، روی این حساب در مجموع این روایت دلالت بر تعین نداره، نهایتش تأکد استحباب را از روایت استفاده میکنیم. ولی این یک وجه. مناقشه آخری که ممکنه در اینجا کسی این مناقشه را بکنه اینه که ما حتی اگر قبول هم بکنیم که این روایت با توجه به فقرات ثلاثه‌ای که در این روایت هست دلالت بر این دارد که تأخیر نماز به وقت آخر، به آخر وقت، این مصداق معصیت و ذنب هست، مصداق معصیت و ذنب، و از این ذنب بودن کشف بکنیم تعین را، حتی اگه این رو هم قبول بکنیم، ولی نهایتش اینه که این روایت فی نفسهی مدلولش اینه، این روایت فی نفسهی مدلولش اینه. ولی ما در کنار این روایت اگر ادله دیگری داشته باشیم که وقت ظهر این را ولو در حالت اختیار تا غروب دلالت کرده، تصریح در اون روایات دلالت بر بقای وقت به صورت مطلق تا آخر وقت هست، اگر اون روایات دلالتش تمام باشه، خب به وسیله اون روایات این مرسله صدوق باید حمل بشود بر این که ترک در این ترک اول وقت و تأخیر با آخر وقت از باب ترک اولا هست، از باب ترک افضل هست. همونطور که در سعیه عبدالله ابن سنان ذیل روایت این بود دیگه، لیس لعهدن یعنی یجل آخر وقت، این ذیل به تنهایی دلالتش ظاهرش این بود که تعین دارد، در حالت اختیار جائز نیست که کسی با آخر وقت بیاندازه، ولی به واسطه سر چجور حمل کردیم اون ذیل را بر کراهت و بر ترک افضل، به همین بیان این روایت مرسله صدوق را هم علا تقدیر تمامیت دلالتش باید حمل بر او بشه. بله فی حد نفسهی دلالتش را اگر تسلیم شدیم قبول کردیم بر اینکه مختار صاحب حدق را دلالت داره، ولی در صورتی ما به این مرسله میتوانیم عقص بکنیم که دلیل آخر که موجب حمل باشه وجود نداشته باشه، با وجود دلیل آخر نوبت به این نمیرسه. یعنی دیگه این را باید حمل بر معنایی بکنیم که موافق با روایات دیگه باشه. اینم مناقشه اخیر. این روایت دومی که در کلام مرحوم صاحب حدائق به او استدلال شده. روایت سوم که در حدائق به او استدلال کرده، روایت حدیث هفت از باب هفت از مواقی، روایت ربعی هست که بله بله در حدیث ششمش را صاحب وسائل از مرحوم شیخ به سندش از احمد ابن محمد نقل میکنه، حدیث هفت را داره که و انه یعنی شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد عن اسماعیل ابن سعد عن حماد عن ربعی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انا لنقدم و نؤخر و لیس کما یقال من اخته وقت الصلاة فقط هلکه و انما رخصتو لناسی و المریض و المدنف و المسافر و نائم فی تأخیرها. این روایت ربعی محل استشهاد این قسمت از روایته که در ذیل این روایت اومده من اخته وقت الصلاة فقط هلکه، کسی که وقت صلات را بله وقت صلات را اشتباه بکنه، در وقت صلات به درستی انجام نده، تطبیق صحیح در وقت صلات نداشته باشه، این هلاک شده. رخصت مال معذورینه، مال ناسی، مریض، منف. منف گفته یعنی من برای المرض حتی اشرف علی الموت، مریض سخت، و المسافر و نائم فی تأخیر، را رخصت در تأخیر مال اینها هست. صاحب حدائق اینو به عنوان یک دلیل ذکر کرده، بعد در ذیل این روایت هم داره که این در اینجا در قسمت معذورین بعضی از معذورین ذکر شده، ناسی، مریض، منف، مسافر، همه معذورین ذکر نشده، ولی اینکه اکتفای به اینها کرده در این روایت به خاطر اینه که اینها از باب مثال برای مطلق مریض و مطلق مستر، و الا عنوان مستثنا که اون معذور و مستر باشه موارد دیگه، موارد زیادی را شامل میشه که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده که عذر را چهار تا کرده، ضرورت را موارد را به عنوان ضرورت شمرده، عذر از سفر و المطر و المرض و شغل و یزر را ترک و بدینی او دنیا، ضرورت خمسه، الکافر بله یسلم و سوی یبلغ و الحائز ولی تطهر و المجنون یفیق و المقبله یفیق. صاحب هدایر در ذیل این روایت ربیعی میگه در این روایت که این چند امر ذکر شده، ذکر و حاضه المعدودات خرج مخرج تمثیل لل حصر فلا ینافی ما تقدم فی کلام شیخ در مقصود که اعذار را 4 تا گرفته و موارد استرار را 5 تا گرفته، با اون کلام مرحوم شیخ منافات نداره، با شمو با اندراج بقیه مصادیق در عذر و مستر منافات نداره. حالا همینه اصطلاح، همین حالا این استشهاد صاحب هدایر به این ذیله که من اخت وقت از صلات فقط حلقه به این من رخصه، اون وقت چون استشهاد به این ذیله، این متوقفه بر این هست که این من اخت وقت از صلات فقط حلقه، این بیان خود امام علیه السلام در این روایت باشه، یعنی قال این دنباله همون قاله باشه، یعنی خود امام علا تقدیر سور روایت امام این قسمت را فرموده، همونطور که قسمت اول را فرموده که انا لنقدم و نؤخر و لیس کما یقال، قسمت بعدی را من اخته وقت صلات هم مقول قول امام هست، مقول امامه، انما رخصت للناسی هم مقول قول امامه. اون وقت با توجه به این مطلب کنه صاحب هدایر این روایت اینجوری معنا میکنه که علا تقدیر صدور روایت امام فرموده باشه ما خودمون در وقت تقدیم و تأخیر را انجام میدیم، ولی در خود وقت، در خود هم وقت، و لیسه که ما یقال، اینی که بعضی خیال کردن و میگوین اینطور نیست که حتما مثلا سر وقت بخونه، نه، وقت را ما در خود وقت را رعایت میکنیم، ولی در درون وقت گاهی نقدم گاهی نوآخر. بعد در ادامه فرموده اما اصل الوقت باید رعایت بشه، که اصل وقت باید رعایت بشه، نمیشه اگه کسی اصل در اصل وقت خطاب کنه تطبیق درست نکنه این هلاک میشه، یک رعایت اصل الوقت، یک رعایت در درون وقت بین تقدیم و تأخیره، اصل الوقت باید رعایت بشه اما در درون هر وقتی تقدیم و تأخیر این کاری که ما هم انجام میدیم، این محذوری نداره. لیس کما یقال را در مقابل لزوم تقدیم فی کل وقتن کرن صاحب هدایر گرفته، وقت من اخت وقت از صلات فقط حلقه را فقرات بعدی روایت گرفت که گفته خود امام علیه السلام باشه، که امام فرموده نسبت به اصل الوقت باید رعایت بشه، عدم رعایتش موجب هلاکته، و اصل الوقت هم برای ناسی تا آخر وقت تا غروب ادامه داره، ولی نسبت به مختار اختصاص داره همون وقت اول. روی حساب اگر مختار وقت اول را قد اخته وقت اول را، این حلقه دیگه. این تقریب استدلال صاحب هدایر به این روایت اینه. آیا این استدلال به این تمام یا تمام نیست؟ خب اولا من حیث و سند در این روایت اشکال کردن به خاطر اسماعیل ابن سهل، که اسماعیل ابن سهل دهقانه که در کلام نجاشی اومده که ضعفه اصحابنا، اصحاب ما این اسماعیل ابن سهل دهقان را تضعیف کرده. خود روایت من از جهت تضعیف نجاشی با نقل نجاشی که اصحاب تضعیف کردن، خب من حیث سند اشکال سندی پیدا میکنه. از جهت دلالی اشکال من حیث دلاله اینه که استدلال به روایت برای مدعا متوقف بر اینه که این قسمت من اخطاء الی آخر جملات مستقل در خود روایت باشه که گوینده او خود امام علیه السلام هست، ولی این خلاف ظاهر هست. ظاهر این روایت اینه که امام در ابتدا فرموده که انا لنقدم و نؤخر و لیسه کما یقال من اخته وقت صلات فقط حلق، این من اخته وقت صلات فقط حلق، این مال این مقول اون ما یقاله، اینطور نیست که بعضی ها اینجور میگوین ما در وقت تقدیم و تأخیر رو انجام میدیم، اینطور نیست که حتما سر وقت بخونیم. اینکه بعضی ها عنایت دارن به اینکه حتما باید سر وقت خونده بشه به طوری که اگه کسی سر وقت نخون هلاک میشه، اینطور نیست. گفتن ظاهر روایت اینه که من اخته، این ظاهر عبارت اینه که من اخته مقول همون قولی است که در لیس کما یقال گفته شده. خب بنابر این امر در صدر این که اگه مقول، بله مقول اون ما یقال باشه، دیگه دلالتی بر این جهت نداره، چون خود امام علیه السلام در سر فرموده که ما در وقت تقدیم و تأخیر انجام میدیم به صورت مطلق. بعد در با توجه به اینکه در سر بفرماید علی تقدیر صدور روایت که ما خودمون تقدیم و تأخیر رو انجام میدیم، در ذیل حتی اگر کلمه انما رخص للناسی هم باشه، حمله بر افضلیت و حمله بر اینه که بله اگر غیر معذور و مختار بخواهد این کار را انجام بده، این امر اکید را ترک میکنه، مستحب اکید را ترک میکنه، هم بر حکم غیر الزامی میشه. میشه این را، این که دنباله همونه، این بعضی در عبارت بعضی ها این را دنباله همون گرفتن، یعنی تا آخر روایت لیس کما یقال ما یقاله که نفی فرموده امام علیه السلام علی تقدیر روایت امام او را نفی کردن، ما یقالش تا آخر هست. بعد یا این گفتن اینجوریه، اگر کسی در این قسمت بعدش هم اگر قائل به این باشه که نه لیس که ما یقال این من اخته تا حلکه اینها لیس که ما یقال هست، این بعدش و انما رخصت للناسی والمریض باشه، اگه حتی اینو هم باشه، چون در صدر خود امام علی تقدیر روایت صدور روایت فرموده که ما هم این کار رو انجام میدیم، طبعا حمله بر تأکد استحباب و اینکه ترک این ترک اولاست. ولی نوعا
همه اون نواخری هم که ما گفتیم، چون وقتی مریض هستیم، یه وقت ناسی هستیم، یه وقت مدلف هستیم، یه وقت مسافر هستیم، یه وقت نائم هستیم، اگر این ادامه مقول قول نگیرید به نفع صاحب حدایق میشه. اگر ادامه مقول قول بگیر کلام صاحب حدایق کنار میرید. اما اون بالا که گفتیم انما نقدم و نواخر، بیدید چرا نواخر؟ چون یا ناسی هستیم یه وقتی مریض هستیم، یه وقتی مدلف.
نه دیگه، نه این به صورت مطلق دیگه، وقتی به صورت مطلق
مشخص
میکنه. نه وقتی، نه نه وقتی به صورت مطلق، نه وقتی به صورت مطلق بفرماید که ما این کار رو انجام میدیم، نه به خاطر عذر، نه به خاطر عذر، نه به خاطر عذر، وقتی به صورت مطلق بفرماید که ما این کار رو انجام میدیم، بعد بفرماید که البته اینه، این معناش اینه که ما انجام میدیم به خاطر اینکه در بعضی از موارد ممکنه امام علیه السلام این کار رو انجام بده به خاطر اینکه شبهه تحریم یا شبهه وجوب رو نفی بکنه. روی این حساب اینه که عملا از ما صادر میشود، ولی اون رخصت یعنی فیحت، ولی عذری ما نداشته باشیم، ولی عذری نداشته باشی، ما این کار را انجام میدهیم. ولی اونی که بدون عذر
که تأخیر داریم، اما که در مقام بیان نیست، در مقام بیانی که ما تأخیر داریم، اما کجاهاست تأخیرمون؟
به صورت مطلق دیگه،
به
ظاهرش کلش مقبول قول. اصلا این مال این که من لیسه که اون کسی هم که میگفت لیسه که من اخته وقت صلات فقط حلق، ناظر به فرد اختیاره، اصلا فرد عرض نیست. انا اون لیسه که ما یقالش ناظر به فرد اختیاره، انا لنقدم و نؤخرم نسبت به فرد اختیاره، یعنی در حالت اختیار بدون عرض ما این کارا رو انجام میدیم. بعد در آخرش فرموده که بله، البته اون کسی که رخصت، اینا رخصت دارن، فقط اینا رخصت دارن. این با توجه به اینکه در صدر در صورت عدم العذر به اختیار تجویز فرموده، در ذیل فرموده رخصت اینه، این هم میشه بر کراهت یا تأکد. ولی نوعا در کلمات از جمله در کلام رومای خویی ذیل این مقول ما یقال را کل ذیل گرفتن، یعنی از من اخته تا آخر گفتن که مقول قول مقول همون ما یقاله. ولی حالا اگر مقصود این بود که اگر کسی این رو هم نگه بگه که نه در اگر کسی این را نگه فقط قسمت اولش تا وقت حلق را مقول ما یقال بگیره، قسمت بعدیش را جمله ادامه کلام امام بگیره که انما بعد از لنقدم و نؤخر انما رخصه را امام فرموده باشه، اینم باز دلالت بر حرف صاحب حدائق نداره. این روایت سومش که روایت ربعی باشه. روایت چهارمش همون صحیح عبدالله ابن سنان هست که بحثش قبلا گذشتید، دو تا صحیح عبدالله ابن سنان، یکی در باب در همین حدیث 13 بود، یکی حدیث 4 باب 3 بود. این دوتا هم تقریب استدلال و مناقشه در استدلال به هر دو روایت همون قبلا مطرح شده. روایت بعدی روایت ابراهیم کرخی هست.